این تنوع اقلیمی این شرایط برخورد.
حتی در مورد
آقا مهندسی نرم افزار من باورم اینه، طعم فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار دانشگاه فردوسی با طعم فارغ التحصیل دانشگاه تبریز با تهران با شریف با غیره باید تفاوت بکند، چرا که کاربرد اینها باید در صنایع مختلف باشه. در اینا میتواند کاملا کاربردی فارغ التحصیل نرم افزار که توانایی حضور در طیفی از صنایع رو داره فارغ التحصیل بده، ولی الان یکسان داریم همه رو میبینیم.
بله، این یعنی تمام نقاط امیدبخش اینایی که میگیم اینا نافی اشکالات ما در حوزه سیاست گذاری به خصوص در سطوح پایین‌تر آموزش عالی. من قبل از اتفاق همین جلسه چون هم من خیلی زودتر اومده بودم هم آقای دکتر فکاهی نیم ساعت 40 دقیقه
کم سعادتی امشب استثنا بنده بوده که بنده اتفاقا امشب استثنا دیر رسیدم
به آقای دکتر گفتم دانشگاه شریف یه ویژگی که در این بازه دو سه دهه رشد کمی آموزش عالی رعایت کرد و منجر به این شدش که کمتر آسیب ببینه این بودش که خود بدنی اساتید دانشگاه و بدنی مدیریت دانشگاه در برابر یک سری کمی‌گرایی ها مقاومت کردن. ولی شما در بعضی از دانشگاه حتی دانشگاه معتبر کشور الان من اسم نمیبرم شما این مقاومت صورت نگرفت، یعنی شما هم در بدنی به اصطلاح اساتید هم در بدن دانشجویان احساس میکنید که نقاط ضعف جدی حاصل شده که این نشون میده که خب اتفاقا به اون نقطه شما هم میرسه بخشیشا که بعد احتمال داره تربیت دانشجو هم در اون دانشگاه از منظر ضریب اشتغال پذیری به گونه باشه که ما بعد دانشجوهای مهندسی کامپیوترمون به شدت بیکار باشن، در حالی که نیاز کشور در حوزه کامپیوتر و گستره کاری که الان در حوزه نوآوری در این بخش و نیازهای کشور است خیلی ظرفیت بالایی داره.
یک آیتم رو میشنویم از سرکار خانم شیرین بغدادی. مثل شبهای دیگر خیابان فرصت برمیگردیم و در خدمت مهمانان عزیز بحثمون رو ادامه میدیم راجع به اهداف رویکردها و چالش‌های آموزش عالی در آغاز سال تحصیلی.
از اون روزا تا امروز
محمد رضا عباسی فرد هستم، دکترای نرم افزار از دانشگاه علم و صنعت، متولد 1359.
آقای دکتر شما سالی که کنکور دادید یادتونه؟
کدوم یکی؟ من چند تا کنکور دادم، من سال 70 و فکر میکنم 6 بود اولین بار که کنکور دادم.
همون سال دقیقاً سال 76 که کنکور دادی چجوری بود؟ چه حال هوایی داشت کنکور دادنتون؟
کنکوری که اون سال امتحان دادیم کنکور کاردانی بود که این مورد با کنکور سراسری متفاوت بودش. حالا تعداد شرکت کننده هاش به نسبت کنکور سراسری کمتر بود، ولی خب استرس های اون موقع ما داشتیم دیگه، استرس این که قبول میشیم یا نه، چون واقعا قبولیه توی دانشگاه اون سالا خیلی سخت بود، الان یه مورد راحت تر شده.
بعد چطور شد؟
دانشگاه شهید شمسی پور توی تهران قبول شدم و همون رشته کامپیوتر که علاقه داشتم.
بعدش چی کار کردید؟
از همون سال مشغول به کارم شدم، یعنی تقریبا ترم اول بودم که شرکت خصوصی بود تو مشغول به کار شدم، یعنی همزمان با درس کارم میکردم. خب یه موقع این شرایط سخت میکرد، ولی خب خدا شکر درس ها خوب پیش رفت، تونستم دو سال در واقع کاردانی رو بگیرم و بلافاصله بعدش کنکور کارشناسی ناپیوسته امتحان دادم، اون رو قبول شدم و اون رو هم حدوداً دو سال و نیم طول کشید کارشناسی ناپیوسته هم گرفتم و لیسانس هم گرفتم. خیلی دوست داشتم ارشد بخونم، به خاطر همین حدوداً 5 ماهی برای کنکور ارشد وقت گذاشتم، رتبه‌ام رتبه خوبی شد، کنکور ارشد شد 27 و دانشگاه تهران قبول شدم. سال 84 فارغ تحصیل شدم و بعد از اون رفتم بیشتر دنبال زندگی و سربازی و اینا، چون رفتم کار سربازی من انجام دادم، سربازی تر سربازی گرفتم، توی دانشگاه هیئت علمی شدم، همونجا سربازی رو گذروندم. بعد از اونم ازدواج کردم، تو 3 سال از ازدواجم که گذشت تصمیم گرفتم دوباره ازدواج تحصیل بدم و دوباره کنکورم تان دادم، کنکور دکترا دانشگاه علم و صنعت قبول شدم برای دکترا، همین رشته نرم افزار. سال 90 کنکور دکترا دادم و 96 هم فارغ تحصیل شدم دانشگاه علم و صنعت.
الان عضو هیئت علمی کدوم دانشگاه هستید؟
من الان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیبان گرمسار هستم، معاون آموزشی اونجا الان هستم، همزمان با اونم توی شرکت خصوصی معاون فنی شرکت هستم، این شرکت استارتاپی هستش که سال 94 در واقع تأسیس شده.
از بازیاد در هیئت علمی فعالیت دیگه ای داشتید؟ فعالیت تحقیقی، فعالیت پژوهشی؟
من راست بخواهم تا دوره لیسانس خیلی کار پژوهشی زیادی نداشتم، ولی از دوره ارشد استاد راهنمایی که داشتم دانشگاه تهران دکتر رهگذر، شالا حضر حسن همیشه سلامت باشن، اصلا مسیر زندگی من رو ایشون عوض کردن، استاد فوق‌العاده‌ای بودن، ایشون خیلی ترغیبم کردن، کار پژوهشی رو من از اون دوره ارشد در واقع شروع کردم که خیلی علاقه‌مند شده بودم، 3 تا 4 تا مقاله دوره ارشد داشتم. بعد از اونم که فارغ تحصیل شدم، بازه حدودا 5-6 سالی که درس نمیخوندم ولی کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام میدادم که با 1-2 تا دوستان هم طرح پژوهشی اجرا کردیم، 7 تا مقاله داشتم و دوره دکترام که دیگه تقریبا اوجش بود دیگه، دوره دکترام 7 تا مقاله خیلی خوب تونستم در واقع بدم، با توجه به حوزه کاری که کار میکردم و حوزه بود که خیلی علاقه داشتم بهش و تقریبا تو ایرانم کار زیادی انجام نشده بود، اونجا کار پژوهشی خوبی انجام دادیم. ما تونستیم تو دانشگاه علم و صنعت اولین آزمایشگاه تخصصی توده اشیاء متحرک رو در واقع پایداری اشیاء متحرک رو راه اندازی کردیم با همکاری آقای دکتر نادری، در واقع به پیشنهاد من بود، آقای دکتر نادری هم حمایت کردن، این آزمایشگاه راه افتاد که خب خروجیش مقالات خیلی زیادی بودش که فکر میکنم بالای 25 تا مقاله رو در واقع توی دوره دکترا حالا از اون آزمایشگاه بیرون اومدش.
الان چطور؟ الانم پیگیر کار پژوهشی هستید؟
واقعیتش الان 1 سالی کمتر شده کار پژوهشیم، چون زندگی بیشتر درگیر کرده، 2 تا بچه کوچیک دارم، هم از این ور کار شرکتی که دارم انجام میدم اون باعث شده که کار پژوهشیم کمتر بشه، ولی خب کم و بیش درگیرش هستم.
آقای دکتر، شما روزی که کنکور دادین فکر میکردین به اینجا برسین یه روز؟
واقعیتش نه، من هر سال که کنکور امتحان دارم دلیل شرکت کنکورم فرق میکرد، حالا برای لیسانس و حالا اون کاردانی که کنکور دادم دوست داشتم مدرک بگیرم، متوجه مدرک شرایط شغلی بهتری پیدا کنم. بعد از اون دست ادامه تحصیل نداشتم، حالا یه سری اتفاقاتی تو خانواده افتاد که من به خاطر خانواده گفتم نداره شرکت میکنم تو کنکور ارشد، گفتم ارشد رو بگیرم دیگه تمومه، که میگم وارد زندگی شدم، وارد بازار کار شدم، 5-6 سالی توی این حوزه کار کردم، بعدش به این جنبندی رسیدم که نه، لازمه که برای پیشرفت خودم هنوز ادامه تحصیل بدم و بعد از اون قدر درس رو هم بیشتر میدونستم، این بود که تلاشم رو ضعف کردم و دوباره وارد دانشگاه شدم و دکترا رو تونستم بگیرم.
الان از جایی که هستین راضی هستین؟
آره خدا رو شکر راضی هستم، حتی میتونستم شرایط بهتری داشته باشم ولی الان راضیم خدا رو شکر. بله.
شما هنوز بسیار جوانید، اون چیزی که برای آینده برنامه ریزی کردید چی؟ اون چیه؟
2 تا بخش من بگم، یه بحث پژوهشیه که خب پیشبینی که کرده بودم، یه سری برنامه‌ای داشتم که حالا شاید به اون صورت توش نتونستم حالا به همه اهدافی که داشتم برسم، ولی تو حوزه شغلی چرا در واقع همون کاری که دوست داشتم رو انجام دادم، پیشبینی که کردم و کاری که دارم انجام میدم برای آینده، برای خودم یه چشم‌انداز روشنی می‌بینم، چون مثلا یه استارتاپی را انداختم، دنبال گسترش این استارتاپ هم هستم، همین شرکتی که الان توش مشغول هستم خب جزئی از مؤسسش بودم 4 سال پیش، الان پیشرفتایی که تو شرکتمون داریم، کارهایی که انجام شده پیشرفت خیلی خوبی بوده که حتی شاید شروع کار ما خودمون هم فکر نمی‌کردیم انقدر بتونیم پیشرفت کنیم. برنامه‌ای هم که الان ریختیم حالا حداقل برای 6-7 سال آینده‌ای که دارم، خودم امیدوارم که انشالله بتونم تا مرز 50 سالی که میرسم بتونم به همه آرزوهایی که تو حوزه شغلی حداقل دارم بهش برسم.
برای دانشجوهاتون چی؟ برای اونها چه آینده میبینید؟
برای دانشجوها یه مقدار عرض کردم خدمتون، شرط سیستم آموزشیمون اگر انشالله وضعیتش بهتر بشه، حالا تو این دو سال اخیر شرایط یه مقدار بهتر شده، شرایط یه مقدار بهتر بشه رو به جلو هست، چون رشته‌ای که ما هستیم رشته کامپیوتر، رشته‌ای که دائما در حال پیشرفت هستش، تکنولوژی‌های روز میاد و امکان پیشرفت درش زیاده و علاقه‌مندان زیادی هم داره این رشته. میبینم واقعا بچه‌هایی که میان و با علاقه درس می‌خونن و دنبال پیشرفت هستن. مطمئنن دانشجوام اگر تلاش خوبی داشته باشن تو حوزه فنی و آموزشیشون قطعا میتونن پیشرفت خوبی داشته باشن.
قربان اراده کردیم، بله ما در خدمتیم، چون میگم این گفتگوهایی که داریم میکنیم کاملا مرتبط با صورت مسئله است که ما بگیم که آقا فرصت هایی هست مثل مثالی که شما حضرت عالی فرمودین که میتواند شرایط کشور رو دگرگون کنه. ما باید تکلیف خودمون رو با مجموعه صنایع موعود کشور مشخص کنیم، یعنی بدانیم که بالاخره در کشوری به پهناوری ایران و با گستره جغرافیایی و موقعیت سوق‌الجیشی و شرایط اقتصادی و مزیت‌های رقابتی که این سرزمین دارد باید در برخی از صنایع حرف گفتنی اول را بزنیم، چه در منطقه و چه حتی در دنیا در برخی از حوزه‌ها. حالا به نظر می‌رسد که سرمایه گذاری کردن بر صنایع جدید با این روی کرد که باید صنایع فردا باشند تقریبا اتفاق نظر جمعی، حداقل اتفاق نظر عقلایی در بین سیاستگزاران وجود داشته. به همین دلیل بوده که ما رفتیم سراغ نانو، با همین روی کرد رفتیم سراغ بایو، به همین شاید یوم بوده که انقدر به فناوری اطلاعات بها دادیم تو این سالها، حداقل دست کم فکر میکردیم باید بها بدیم. وزارت مستقلی به نام وزارت آی سی تی رو براش قاموس و ساحت و جایگاه در نظر گرفتیم. اما این فرصت ها رو چطور میشه که ما نمیتوانیم این حلقه های واسط رو به هم دیگه درست متصل بکنیم تا زنجیره ارزش حاصل از بدنه دانشگاهی بتونه پاسخگوی نیازهای جامعه باشه؟ اگر گله‌ای هم میکنیم از این جنس های دکتر که چرا این فرصت ها رو از دست میدهیم. از خانم شیرین بغدادی اول اجازه بدین تشکر کنیم بابت این زحمتی که میکشن در این آیتمی که میشنویم و که شنیدید امشب هم، و بریم همین بحث رو ادامه بدیم. آیه دکتر، ما راجع به فرصت ها گفتیم و یک کمی گفتیم که آقا ما باید با شناخت صنایع موعود خودمون جهتگیری مناسب و همه جانبه ای راجع به اون صنایع موعود داشته باشیم. چقدر آیه دکتر با این گزاره موافقین که بلا تکلیفی ما در مقابل شاید صنایع موعود، من یاد میکنم ازش به عنوان صنایع موعود، به عنوان صنایع موعود چقدر باور دارین که هنوز ما در بلا تکلیفی به سر میبریم؟ آیا انرژی قرار است یک صنعت موعود برای کشوری باشد که ذخایر نفت اون، ذخایر مجموعه ذخایر نفت و گاز اون حرف اول دنیا رو میزنه به تعبیر و زمی و ترکیب نفت و گاز با هم دیگه عرض کردم، یا مثلا فرض بفهمید که در با وجود حضور وسعت جغرافیایی بسیار زیادی که امکان تولید انرژی پاک رو در بخش انرژی خورشیدی برای ما فراهم میکنه، یا دسترسی به سواحل گسترده در جنوب کشور در حتی شمال کشور که امکان ایجاد بسترهای ایجاد انرژی از صنایع آبی ایجاد میکند، و یا فرصتهای دیگری که انرژی های پاک در اختیار ما قرار میده مثل انرژی باد در بسیاری از نقاط کشور، و حتی زمین گرمایشی، یعنی تقریبا ترکیب همه صنایع تولید انرژی پاک رو ما در کشور داریم. و اعداد و ارقام رو من اگر الان بخوام برای شما بگم، اعداد و ارقام بسیار بسیار عجیب و غریبیه. یعنی من میتونم با ریز در چند برنامه دیگه هم گفتم این کشور توان زایش بالقوه توان زایش تولید 5 برابر کل انرژی جهان را دارد. این جمله که گفتم همینقدر محکم میگم، و اگر احیانا کسی مهندسی شده هم عرض میکنم، من دست کم لیسانس مهندسی بوده و سعی میکنم دقیق حرف بزنم، لذا اگر کسی منتقد این هست میاد میشینه اینجا با هم دیگه میشینیم مهندسی حسابش میکنیم ببینیم آیا این واقعیه یا نیست. خب چه میشود آقای دکتر و چقدر واقعا ما با این رویکرد، با رویکرد مشخص و مصرح نسبت به صنایع موعودمون داریم در بخش دانشگاهیمون عمل میکنیم یا نه صرفا بر اساس اینکه احیانا جذب و جذبه این اتفاق مثلا در بخش پزشکی مرتبه زیاد میشود، ما بیش از نیمی از شرکت کنندگان امسال کنکورمون میرن تو صفه، بازم متاسفانه بیش از نیمی از کل شرکت کنندگان و داوطلبان کنکورمون میرن در صفه کنکور عرض میکنم علوم پزشکی قرار میگیرن. اینو از شما بشنویم.
خیلی نکته جالبی شما مطرح فرمودین، یعنی تکمیل کننده صحبت من بود. ببینید من در دنیا کمتر کشوری میدونم که در همه زمینه‌ها فعال باشن.
بله.
میان مزیت نسبی خودشون تشخیص میدن و تمام فعالیتشو در اون در واقع متمرکز میکنن. مثلا یه کشوری از نظر آب و هوایی توریست که مزیت نسبیش کشاورزی است.
بله.
به اون رو میاد. یعنی تمام اون دانش‌های موعود یا زمین موعود رو در اون جهت
گره خورده به صنایع کشاورزی خودش تعریف میکنه.
بود. ما بایستی در واقع مزیت نسبیمون رو در واقع
شناسایی کنیم.
شما فهمودید در مورد انرژی ما حرف اول میتونیم داشته باشیم.
بله.
مثلا مخازن هیدروکربونی که در کشور ما هست بی‌نظیره. اندازه نفت و گاز، بله.
بله.
و حتی مخازن معادنی که در کشور وجود
بله.
داره، درسته؟
بله.
پس این یکی از مزیت‌های نسبی ما میتونه باشه. اگه ما بایو داریم، بایو رو میتونیم در خدمت
صنعت معدنمون قرار، صنعت انرژیمون قرار بدیم.
اگر نانو داریم میتونیم اینو در، نمیخوام بگم در زمینهای دیگه به کار نگیریم، ما در زمین پزشکی به کار نگیریم، حتما میگیریم.
جهتگیری
اصلیمون این خیلی خیلی مهمه. تکلیف خودمون رو باید مشخص کنیم. الان معاون رئیس جمهور در زمینه محیط زیست آقای دکتر کلانتری،
بله،
چنانچه سیاستی که ما 20 سال پیش در زمینه در خودکفایی گندم به کار گرفتیم سیاست درستی
نبوده.
درصد خود ایشون اون موقع
بله در وزارت کشاورزی
بوده. خب چرا در اون موقع تکلیف خودمون مشخص نکردیم؟ متوجه نشدیم که آیا خودکفا شدن در همه زمینه‌ها ما رو ممکنه به خوشحالی برسونه؟
بله.
نه؟
بله.
اینی که کاملا فهمش رو درسته. مزیت نسبی ما چی هست؟ بقیه در واقع دانش رو در واقع در اون
در خدمت همون
در خدمت برادر. همون اصلا نمیخوام بگم فقط در اون خدمته.
جهتگیری
اصلیش در اون جهت باشه، دانشگاه ها در اون جهت. یکی من عرض کردم از مدافع در واقع فعالیت دانشگاه هستم. هر جایی که جامعه به دانشگاه رجوع کرده
جواب گرفته.
ما افتخاراتی که بیان میکنیم رشد علمی، حالا بله. چه قابل چیزها بحث این رشد علمی که مطرح میشه، حالا همون چیزی که به عنوان افتخار مطرح میکنیم چه دفاعیمون
در تعریفمون آقای دکتر شاید دوچار آرزو بودیم، نه در عمل کردمون در بدنه دانشگاهی.
دقیقا درسته. یادمون رفته که این مملکت ما 24 سال قبل یه پلی، بدترین پل تهران پل سید خندانه.
بله.
درسته.
8
سال طول کشید این پل بزنن. الان شما میرید مسافت یه هفته برمیگردید، میرید تو اتوبان جلو خونتون، حالا درسته غلط کاری ندارم با پل بزنن یا نزنن، میبینید که پلی زدن که از پل 40 سال قبل که 8 سال طول کشید اینا مهندسی کشور دارن انجام میدن. یادمون رفته که در نقاط کشورمون پزشکای هندی و پاکستانی بودن.
بله.
الان هر جا که شما میرید پزشکای ایرانی دارن سرویس های بسیار بسیار خوب در کشور و منطقه دارن میدن. اینا خدماتی است که یا صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ما رو کی اداره میکنه؟ اینا فارغ التحصیلان دانشگاه ما اداره. من دفاع میکنم هر جایی که عرض کردم دانشگاه جامعه محور، جامعه دانشگاه محور، هر جایی که جامعه به دانشگاه رجوع کرده دانشگاه جواب داده، در جایی که جواب نداده رجوع کم بوده. در واقع
ضعف رو آقای دکتر تو این بخش پس شما میدانید، اگر با شما بخوایم این گزاره رو جمع بندی کنیم، یکی از چالش ها رو در بدنه سیاست‌گذاری کلان کشور برای سویه‌های اصلی مورد نیاز کشور می‌دانید. من در تکمیل فرمایشات های دکتر فقط یه اشاره می‌کنم. کشوری مثل آلمان به عنوان صنعتی‌ترین کشور اتحادیه اروپا 18 صنعت، چون مشخصا من کاملا مطالعات تطبیق روش داشتم، 18 صنعت محوری دارد و محور 19 هم ندارد آقای دکتر. به عبارت دقیق‌تر جالبه که ما بد نیست شنونده‌ها خودشون یه لحظه به این فکر کنند. واقعا کشوری مثل آلمان نمیتونست مثلا وارد صنعت آی سی تی به معنای صنعت بشود و بیاد مثلا موبایل تولید کنه، لپتاپ تولید کنه، تبلت تولید کنه. آلمان چون این توانی رو قطعا در بدنه صنعتی داشته ولی این کار رو نکرده و گوشی‌های موبایل همه مردم آلمان هم گوشی‌هایی است که بقیه مردم دنیا دارن استفاده میکنن. اما به جاش اون جایی که مزیت نسبی داشته و مزیت رقابتی داشته اونجا تمرکز کرده. در صنایع بهداشتی آرایشی برندهای بسیار شناخته شده حتی که در داخل کشور ما با وجود تحریم‌ها وارد می‌شود ولی شده قاچاق به دلیل نیازی که نسبت به این محصولات وجود داره و البته مواد اولیه حوزه صنایع بهداشتی میشه. در زمینه صنایع بهداشتی که ما به عنوان بهداشتی می‌شناسیمش، صنایع شیرالات و عرض می‌کنم صنایع مرتبطه کاملا آلمان،
صنایع شوینده،
صنایع شوینده، بله
شوینده. ما یادمون رفته که مثلا 30 سال پیش چه
کاملا وارد کننده بودیم،
کاملا وارد کننده بودیم. من یه نکته عرض کنم، چند تا کشور در دنیا می‌دونید که تولید کننده اتومبیل هستند و تکنولوژی ساخت اتومبیل و هواپیما دارن؟
بله.
آیا همه کشورها میرن برای ساخت هواپیما؟
خیر،
نه، میرن رو وضعیت اسمی خودشون.
بله دقیقاً،
در واقع یعنی تکلیف خودشون رو اول مشخص میکنن.
بله.
آدم‌های موفق، کشورهای موفق این هست که قبل از هر چیزی تکلیفش رو با خودش مشخص میکنه.
بسیار همالی. خب آقای دکتر نقی‌زاده، یه بحثی رو باز کردیم که به شدت برمیگرده به حوزه وجودی شما و حضوری شما در بدنه معاونت علمی و به نظر میاد یکی از جاهایی که شاید اجازه بدید از اشتراق بگیریم و قرار بوده که این سیاست گذاری ها رو کمک بده و مدد بده معاونت علمی ریاست جمهوری بوده. چقدر آقای دکتر تونسته این همگرایی رو در بدنه دستگاهی کشور ایجاد بکنه تا در نهایت نه به واسطه شاید منافع بخشی، نمیگم شخصی، پس کردم منافع بخشی، من در بخش آی سی تی هم دوست دارم صنعت آی سی تی مثلا داشته باشیم. خیر، ما صنعت آی سی تی، من شفاف عرض میکنم دوستان، ما صنعت آی سی تی بنا به هزار و یک دلیل بهتر است که نداشته باشیم، بهتر است برویم رو بخشایی که مزیت رقابتی داریم. چه بکنیم؟ از صنعت آی سی تی به عنوان ابزار توسعه استفاده کنیم نه به عنوان محور توسعه. آی دکتر چه اتفاقی افتاده؟ کجا کار میلنگیده؟ ما در هم برنامه چهارم توسعه، هم در برنامه پنجم توسعه و هم در چشمانداز 20 ساله کشور به شدت تاکید به این شده با شناسایی ظرفیت‌های بالقوه کشور و مزیت‌های برتر کشور سمت و سوی همه صنایع نوینمون رو به سمت برجسته کردن و تحقق اهداف این صنایع ببریم. اما این اتفاق به نظر میرسه آقای دکتر شک نیافته. کجای کار میلنگیده؟
البته من از سمت معاونت علمی که نمیتونم نظر بدم، چون
یکم از تخصص
تو من تخصص زاویه تخصص خودم میگم. واقعیتش اینه که خود بحث سیاست گذاری هم یه علمه در دنیا. یعنی ما مدت زمانی که وارد عرصه توسعه علمی شدیم خیلی کوتاه نسبت به بعضی از کشورها. مثلا ما وقتی در مورد توسعه علمی در ایران صحبت میکنیم در مورد 2 دهه 20 سال 25 سال هم صحبت میکنیم، ما در مورد 300 سال صحبت نمیکنیم. ما در به اصطلاح جهان مدرن تر، در علوم نوین تر، پس ما خیلی جوونیم تو این سیستم. یعنی ما خیلی از رفتارمون خوب رفتار یک آدم جوانه، یعنی ما یه سیاستگذاری، سیستم سیاستگذاری جوانی داریم. ولی شما بعضی از دانشگاه‌ها در کشورهای غربی نزدیک 200-300 سال عمر دارن. اینجا اصلا اینجوری نیست. یعنی ما این کانسپت توسعه علمی، توسعه های تک، اینا مال این 2 دهه اخیر، مال مربوط به مثلا زمان زیادی نیست. در نتیجه ما
آقای دکتر کنار فرمایش شما ما بذاریم اینه که بالاخره ما فارغ از این که در اذهان عوام شاید باید گفت که نقش بسته که ما ظرفیت ها یا تاریخچه مثلا چند هزار ساله تمدن و به تبع اون مثلا علم و فناوری رو چه بسا حتی داشتیم، اون بماند، حداقلش در مستندات امروز ما که بعضی از مقدمه برخی از مستندات به حال اسناد بالا دستی ما هم هست، اشاره به این میکنه، نظر به این که مثلا فرض بفهمیم ما چند صد سال قبل در حوزه پزشکی حرف
می‌زدیم. آره، ما در مورد علوم نوین صحبت میکنیم دیگه، مثلا در مورد این علومی که جدیدتر هستن
مثل نانو و بایو و آی سی تی و نمیدونم
مثلا در مورد صنایع جدید، حالا به همین به نوینی نانو اینا هم نمیگم، مثلا در مورد خودرو، سیمان و پلسازی و اینا صحبت میکنیم، در مورد خیلی چیزای شاد هایتک، خیلی هایتک هم صحبت نمیکنیم، خیلی جدیده. یعنی شما عمر برنامه ریزی ما از تقریبا برنامه سوم توسعه شروع میشه، یه چیز اولوشه 20 سال، اونم تازه برنامه سوم و چهارم خیلی نقش به صلاح رفتارامون رفتارای ابتدایی تری بوده، تازه الان مثلا یک ده سال 15 سال ما وارد رفتارای جدی تری در توسعه فناوری و نوآوری شدیم. یعنی اگر شما میپرسین این رفتار با آموزش به معنی اون آموزش عالی که داریم متفاوته، ولی ورود دانشگاه، ورود اصلا علم و فناوری به ادبیات مدیریتی کشور همین دو دهه اخیر
تقریبا. شما موافقی که از زمانی که وزارت علوم تبدیل شد وزارت علوم تحقیقات و فناوری تقریبا مبصر
آمدید دیگه، حالا دیگه مثلا اون با اون اتفاق همزمان شد، این که آیا اتفاق خوبی بود که ما وزارت علوم تحقیقات و فناوری شد، اون یه مسئله دیگه. شاید اگر مثلا نظر کارشناسی منو بپرسیم، من میگم ما باید یه وزارت آموزش میداشتیم که از آموزش از مهد کودک شروع میکرد تا انتها مثل همه کشور دنیا، بعد ما حوزه تحقیقات و فناوری رو یه مدل دیگه اداره میکردیم و الان شاید این تعدد نهادی هم که در حوزه توسعه علم و فناوری در کشور باش مواجهیم اینه که این ساختاربندی یه ذره پراکنده، یعنی یه آموزش پرورش، یعنی یه اتفاقاتی شاید میشد دیزاین بهتری از این مسئله، طراحی بهتری ما از این مسئله میداشتیم. ولی به اصلا میخوام بگم اینا هم مسئله طبیعیه، یعنی اگر میگین سیاست گذاری اشکال داره، میگم آره اشکال داره، ولی میگم نمیشه مسیر 300 ساله رو 10 ساله رفت، ما خیلی سری جلو رفتیم. ما باور کنید بعضی از مسیر 100 ساله رو 20 ساله رفتیم، ولی باید این سرعت رو ادامه بدیم. این سرعت اگر کند بشه ما فاصله داریم هنوز با خیلی از علوم، ما باید این سرعت رو ادامه بدیم. من میگم باید ما حداقل 3 دهه 4 دهه دیگه سرعت توسعه علمیمون، توسعه فناوریمون رو ادامه بدیم، تازه میرسیم به نقطه‌ای که این عقب موندگی های چند صد سالمون رو جبران میکنیم. ما در یه دوره‌ای که همه داشتن با سرعت میرفتن، ما نبودیم وسط بازی.
بله،
چون نبودیم وسط بازی و جبرانش کنیم، این جبران.
خب دو تا نکته من ملاحظه فقط به فرمایشات شما اضافه میکنم، شما تصحیح بفرمایید، چون لزوما موافق یا مخالف هم ممکنه نباشه، تصحیح بفرمایید. نکته اول اینه آقای دکتر که به نظر میرسه اون چه که شما ازش یاد میکنین به عنوان مجموعه دگردیسی ها یا دگرگونی ها حتی در طی دو دهه اخیر در داخل کشور، بخشش روند جهانی آیوتو به این معنا که در سال 2004 اعلام کرد یونسکو نبود، یکی از زیر مجموعه های یونسکو بود، اعلام کردند که بیش از 85% کل دانشمندان جهان از آغاز خلقت بشری تا به امروز زندن. مفهوم این جمله خیلی دور از واقع نیست، واقعش اینه که 85% مجموعه اختراعات و اکتشافات بشری در ظرف همین چه کمتر از 100 سال، بالاخره در عمر آدم متوسط، حالا با سن بالا هم در نظر بگیریم، در طی 70-80 سال اخیر اتفاق افتاد. این نکته گزاره اول. لذا بخشش اینه که جهان در طی این دو دهه بسیار سرعت دگردونی و دگردیسی زیاد شده، لذا ما نمیتونیم مقایسه کنیم بخشی از شاخص هامون رو با افتخار نسبت به 50 سال قبل ازش یاد کنیم، مثلا بگیم آقا ما تونستیم 3 برابر مثلا تولید مهندس داشته باشیم یا غیره، حالا اصلا بگیم خوب مهندس ها خوبه که زیاد شدن یا حالا پزشکان زیاد شدن، با اون شاخص ها نمیتونیم امروز رو سنجش بکنیم. این گزاره اول آقای دکتر. گزاره دوم که من مد نظر دارم در فرمایش شما اینه که آقای دکتر در این شور همگانی که کمی هم به قول شما با جوانی آمیخته است، جوانی سیاست گذاری آمیخته است، نگرانی وجود داره که ما فرصت هایی رو بسوزونیم که اون فرصت ها قابل جبران نیستن که بعداً بخوایم احیاناً احیا کنیم. مثال فضای ندیدن یک حلقه‌ای به نام فضای زیست محیطیمون در بدنه توسعه کشور منتج به این شده که طی 40 سال گذشته 40% جنگل‌های کشور از بین رفتن. حالا ما اگه با همین دستفرمون بخوایم 40 سال دیگه هم حرکت بکنیم، دیگه منابعمون از بین رفته و نابود شده. ما فرصت نفت و گازمون طی 40 50 سال دکتر آینده تموم میشه، یا تموم میشه یا بی اعتبار میشه، چون واقعیت اینه که نفت و گاز از این خاصیت و قابلیت و قدرت و جایگاهی که امروز داره طی 40 50 سال آینده قطعی است که از بین خواهد رفت، برای اینکه همه سنه به همه منابع به سمت انرژی پاک حرکت بکنه. ایناست که دکتر ما رو نگران میکنه. اگر اجازه بدین بریم بخش بعدی رو بشنویم، برگردیم و از شما بشنویم که آقای دکتر این دو گزاره رو چقدر باش موافق یا مخالف.